اون لند مشخص هست؟
همون جریانی که پدرش حکم ابن ابوالعاص داشت که اشاره کردم دیگه، یعنی خب. عنادی که با پیامبر اکرم به خرج میداد، رسول خدا او رو مورد لعن قرار داد و همینطور فرزندش مروان رو هم، با اینکه سنش کم بود. خب توجیهش همین است که رسول خدا آینده مروان رو میدیدن،
در واقع یک آینده رو حضرت در نظر گرفتن و او رو لعن کردن. همچنان که درباره بعضی دیگر از صحابه هم هست که اگرچه سنشون کم بود اما حضرت به هر حال اونها رو لعن کردن. خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. ان شاءالله آقای مسلمی شنونده گرامی ما هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. پرسمان تاریخی رو میشنوید. یک سوال پیامکی از جناب آقای فرزان کمالی نیا از تهران. جناب استاد جباری سوال کردن که حاکم مدینه در زمان عمر ابن خطاب چه کسی بود؟ آیا امیرالمومنین علی علیه السلام بودند؟ آیا در تاریخ‌های مانند تاریخ طبری یا بلازوری یا جای دیگری به این موضوع اشاره شده است؟
عرض میکنم که در خود مدینه که تا زمانی که عمر ابن خطاب حضور داشت که خودش حاکمیت داشت و شخص دیگری در عرض او حاکمیت در مدینه نداشت، اما گزارش هایی داریم در غیاب عمر، در مواردی که از مدینه خارج می شد برای برخی از سفرها، اونجا دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به عنوان جانشین خودش در مدینه معرفی کرده.
بله.
که یکی از اون موارد زمانی است که در جنگ مسلمان ها با ایران، وقتی که کاری مقدار دشوار شده بود، خبر به عمر دادن و او تصمیم گرفت که خودش حرکت کنه بره به سمت مرز برحال ایران و حضوراً در جنگ شرکت کند، که با صحابه هم در این زمینه مشورت کرد و اونجا قصد داشت که امیرالمؤمنین رو جانشین خودش قرار بده و حضرت ممانعت کرد. از این جهت جمله معروف حضرت به عمر که مصلحت در رفتن تو نیست، چون اگر بری اونها میگن این رأس العرب، رأس رو بزنید که بدن هم زده میشه، تشجیع میشن بر این کار.
بله.
و تو نیرو بفرست و مدیریت کن اینها، و با همین راهنمای امیرالمؤمنین خب کار به نفع مسلمان ها پیش رفت. اما در سفری که سال هم 17 نقل کردن هم 18 هجری، در هر دو سال وقتی که همین فلسطین و بیت المقدس مورد فتوحات مسلمان ها قرار گرفت، ابو عبیده جراح پیغام فرستاد برای عمر که اینها میخوان مصالحه بکنن، ساکنان بیت المقدس، مسیحیان ساکن اینجا میخوان مصالحه کنن، و لذا تقاضا کرد که خود عمر حضور پیدا بکند برای پیمان نامه صلحی که با اونها بسته میشه. لذا عمر حرکت کرد، از مدینه رفت به بیت المقدس و در اونجا دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به جای خودش نصب کرده. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو نصب کرده یک بحث، این که امیرالمؤمنین پذیرفته یک بحث و هر دو قابل تبیین هست. این که او امیرالمؤمنین رو نصب کرده با توجه به این تصویری که ما از او داریم و به هر حال اون دشمنی هایی که در هنگام تصرف خلافت اینها بروز میداد، توجیه و تبیینش این هست که به مرور وقتی که ایام گذشت دید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه جز مصلحت مسلمان ها رو نمیخواد، اون چه که برای حضرت ترجیح دارد این که نظام مسلمان ها محفوظ بماند، و دومی که امیرالمؤمنین با مشورت های خیرخواهانه ای که میدادن برای او مسجل شد که خیرخواه ترین فرد برای مسلمان هاست، و طبیعتا برای پیشرفت حکومت خودشون هم که شده بر اون جهت هم که بود باز علی علیه السلام مناسب تر بود.
بله.
پرسش هایی که می آمد مکرر از بیرون برای مدینه و توقع بودن که اینها پاسخ بدن، اینها عاجز بودن، علی علیه السلام به دادشون می رسید. در جنگ هم طور که عرض شد مشورت دهی علی رو داشتن، لذا هیچ شخصیتی رو مطمئن تر از علی نمیتونست بیابه. حضرت نصر کردن این که خود حضرت پذیرفت این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حقیقت در واقع خودش همه کار بود و اینها تصرف غاصبانه کرده بودن و لذا فرصتی بود که علی علیه السلام اون مدیریت خودشون رو اعمال بکنن.
خیلی خوب، متشکرم از شما جناب استاد جباری. پاسخ کوتاه بود. فرصت داریم یک سوال پیامکی دیگه هم بخونم جناب استاد جباری. 913-5806 شنونده گرامیمون برامون فرستادن که آیا عبدالرحمن ابن عوف در زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قید حیات بود و در این صورت آیا با حضرت بیعت کرد؟ حالا این عبدالرحمن ابن عوف کی بوده جناب استاد؟ یه توضیح هم بفرمایید که خیلی خوبه.
عبدالرحمن ابن عوف یکی از مسلمانان مهاجر هست، اهل مکه بود، از قبیله بنو زهره بود که با سعد ابن ابی وقاص هم قبیله بودند.
بله.
و هنگام در دوره مکه که هجرتی به حبشه کرد و سپس هم هجرت به مدینه کرد، جزو اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. اما نقطه منفی که در زندگی او و تاریخ او ما به صورت خاص میتونیم انگوشش بگذاریم، نقش او در شورای شش نفره بود که خلیفه دوم اون رو سامان داد معرفی کرد و با توجه به شناختی که از عبدالرحمن ابن عوف داشت، قوانینی رو عمر در اون شورا مقرر کرد که بر اساس اون قوانین خواه نخواه حکومت به علی نرسد و خلافت به علی نرسد. چرا؟ چون عبدالرحمن ابن عوف یک نسبتی با عثمان داشت، شوهر خواهر عثمان بود، از اون سمت هم با سعد ابی وقاص هم قبیله ای بود، بنابراین عملا سه نفر از شش نفر شورا با هم بودند، عثمان و ابن عوف و سعد ابی وقاص. اون طرف هم طلحه که قطعا با امیرالمؤمنین نبود میموند، فقط زبیر که خب عمر گفت که اگر سه به سه هم شدن حق با اون طرفی است که ابن عوف درشون هست. متاسفانه در اون شورا خب
یک شورای کاملا نمایشی بود به عبارتی میشه گفت.
بله، مشخص بود که کار به گونه پیش خواهد رفت که به انتخاب عثمان بیانجامه و خب زبیر حق خودش رو به امیرالمؤمنین واگذار کرد و ابن عوف هم حق خودش رو گفت که من طالب به هر حال حکومت نیستم. سعد ابی وقاص هم با توجه به هم قبیله ای بودن حقش رو به ابن عوف واگذار کرد. طلحه هم باز به همین ترتیب کنار کشید و نهایتا موندن سه نفر، ابن عوف به عنوان یک حکم در این وسط، عثمان و امیرالمؤمنین. و عرضم در اینجاست که رو کرد به امیرالمؤمنین و گفت که حاضری با تو بیعت بکنیم که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سیره و رفتار شیخین یعنی ابوبکر و عمر عمل کنی.
بله.
امیرالمؤمنین نپذیرفت، فرمود نه، بلکه به کتاب خدا و سنت پیامبر و رأی و نظر خودم، اجتهاد رأی یعنی استنباطی که من از کتاب و سنت خواهم داشت، بر اون اساس عمل خواهم کرد. بعد رو کرد به عثمان و عثمان همین شرطا رو پذیرفت و با عثمان بیعت کردن و از علی علیه السلام به زور بیعت گرفت، یعنی علی علیه السلام در اونجا حاضر به بیعت با عثمان نشد بعد از این، اما با تهدید ابن عوف و اینکه به هر حال اگر بیعت نکنی بر اساس همون دستوری که عمر داده است باید گردن تو زده بشود، از علی بیعت اجباری گرفتن. حالا عرضم اینجاست که امیرالمؤمنین یک نفرینی کردن در اینجا. مضمون اون نفرین بود که خداوند بین شما رو جدایی بیندازد، یعنی بین ابن عوف و عثمان رو. بعد الله بینکم و عطر منشم یا منشم، مقصود این زنی بود که در جاهلیت عطر فروش بود و هنگام جنگ ها می رفتن از او عطر می گرفتن و عطرهای او نمادی برای آغاز جنگ بود.
بله.
امیرالمؤمنین نفرین کردن که خداوند همونطور که اون عطر نشان تفرقه در میان مردم در جاهلیت بود، بین شما هم خداوند جدایی بیندازد و همینطور شد. یعنی نفرین حضرت گرفت، بعد از مدتی میان ابن عوف و بین عثمان کدورت ایجاد شد.
درست.
و ابن عوف در همین زمان خلافت عثمان از دنیا رفت، یعنی سال 331 هجری
گفتن که خلافت امیرالمؤمنین رو درک نکرد،
درک نکرد و از دنیا رفت و در همون بقیع هم دفن شد. بنابراین این پرسش شنونده عزیز که آیا با علی علیه السلام بیعت کرده، اگر مقصودشون شورای شش نفره بوده باشد که خیر، چون علی علیه السلام حاضر نشد بر اساس اون شرط ها بپذیرد بیعت او رو، اگر مقصودشون آغاز خلافت حضرته که خب تا اون زمان عمر نکرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری و پاسخ جامع و کاملی که دادید. ببینیم جناب آقای حسین پور تهیه کننده محترم برنامه در بخش بعدی چه سوالی رو برامون در نظر گرفتن که با هم بشنویم.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
چرا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه و در جاهای دیگه راجع به عید قدیر و اون روز قدیر خیلی صحبت و مذاکراتی نفرمودند؟
ممنونیم از شما شنونده عزیز و ارجمند که این سوال رو به برنامه پرسمان تاریخی در میون گذاشتید. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و پاسخ به این سوال.
عرضم این است که نه، این اول کلام هست. بحث نهج البلاغه خطبه های متعددی رو که حالا الان شاید مجالش نیست من ذکر بکنم حتی اسامی خطبه ها رو، خطب متعددی در نهج البلاغه وجود دارد که امیرالمؤمنین در اون خطبه ها به حق الهی خودشون و حق الهی اهل بیت اشاره و تصریح کردند و از خطبه دوم، خطبه سوم که خب معروف خطبه شیخ شقیه و همینطور میره تا خطب متعدد دیگری، این رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارن، گلمند هستن در این خطبه ها و اینکه به هر حال اینکه من دست نگه داشتم از ورود مسلحانه به اخذ حقم برای رعایت جانب اسلام بود. فامسکت یدی حتی رأیت راجعتن، در یک نامه های حضرت هست راجعتن از قد راجعتن الاسلام، میگه من دست نگه داشتم از بیعت و زمانی که دیدم که مرتدان دارن دست از دین میکشند و خود دین در معرض خطر هست و ترسیدم اگر با ابوبکر بیعت نکنم منجر به محق اسلام بشه، من بیعت کردم. با این تعابیر حضرت هم دست نگه داشتنشون، هم بیعت کردنشون و عرض میکنم که عدم اقدام مسلحانشون، همین حکایت این داره که داره حضرت حق خودش رو بیان میکنه. بله. با تعبیر مختلف،
حالا با تعبیر مستقیم و تصریح نیست در واقع،
حال تصریح هم عرض میکنم بین، چون خطب نهج البلاغه عمدتاً بعد از چیز دیگه، یعنی بعد از خلافت حضرت هست، در اون 4 سال اندیست که خلافت حضرت شکل گرفته و در همون دوره 4 سال اندی مواردی هست که امیرالمؤمنین تصریح به بحث قدیر کرده که لزوم ندارد که در نهج البلاغه این موارد باشه. چرا؟ به دلیل اینکه نهج البلاغه کی گفته که جامع همه کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست؟ درست. خود مرحوم سید رضی هم در مقدمه نهج البلاغه کاملا بیان میکنه که من گزینش کردم از میان سخنان حضرت اون را، چرا که اینا رو فصیح‌تر دیدم و به هر حال از جهت بیانی و بلاغی اینها رو بالاتر می‌دیدم. اینها رو گزینش کردم.
گردآوری این خطبه ها بلاغت فصاحت و بلاغت،
عنوانش هم نهج البلاغه دیگه. و لذا بسیاری از کلمات امیرالمؤمنین یا خطبه حضرت در نهج البلاغه نیامده،
ولی در متون دیگه داره،
دیگر آمده. و یکی از مواردی که در متون متعددی از شیعه و سنی تصریح شده همون جریان رحبه کوفه است، یعنی در آغاز ورود حضرت به کوفه بعد از جنگ جمل که دیگه حضرت به مدینه باز نگشتند، از بصره به سمت کوفه تشریف بردند، وقتی که وارد کوفه شدند یه مدتی که اندکی که گذشت، حضرت گویا یک زمزمه هایی رو شاید شنیدن از ناحیه برخی، شاید شیطنت هایی مثلا جانب جاسوسان و دشمن و امثال اینها شد که مثلا علی مدعی این هست که حق الهی دارد و در قدیر مثلا پیامبر درباره او چنین گفته است. امیرالمؤمنین در یک اجتماعی که در مقابل مسجد کوفه بود، جمعیت زیادی بودن، اونجا اشاره کردن به مسئله قدیر و استشهاد کردن، یعنی طلب شاهد کردن، گفتن، فرمودن که از میان شما اونهایی که در قدیر حضور داشته اند، از صحابه‌ای که در قدیر حضور داشتن و شنیدن پیامبر در حق من فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، برخیزد و شهادت دهد، که در اونجا گفتن افراد متعددی که مشهور 12 نفر، گاهی تعداد بیشتر هم تو برخی از نقل‌ها گفتند که برخواستند و شهادت دادند که ما بودیم و از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین جملاتی رو در قدیر شنیدیم. چرا؟ چون همه کسانی که در کوفه الان حاضر بودن که در قدیر نبودن، تعداد زیادشون تابعین بودن، این کسانی که بعدن آمدن مسلمان شدن و چیز حدود 20 بیش از 25 سال فاصله شده بین قدیر و بین این زمانی که حضرت دارن به هر حال شاهد میتربن. تعدادی از صحابه برخواستند و شهادت دادن به این مسئله، البته یکی دو نفری هم
بلند نشدن شهادت ندادن،
مثل انس ابن مالک مثلا مشخص این و مشمول نفرین حضرت شد و بعدها هم پشیمان بود و اصرار داشت که فضائل حضرت رو نقل بکنه وقتی ازش سوال میکردن، بخاطر همین قصه ای که پیش آمده بود. و این مربوط به دوران خلافت حضرت. قبل از خلافت هم موارد متعددی داریم که امیرالمؤمنین استشهاد به یا احتجاج به حدیث قدیر کرده. یکی از نمونه‌های بارزش جریان شورای شش نفره است که اشاره کردیم. در شورای شش نفره حضرت انشاداتی دارد، احتجاج میکند، قسم میده اونها رو، اهل شورا رو، به اینکه یک به یک فضائلش رو حضرت بر میشمرد و از جمله این که آیا در میان شما کسی هست غیر از من که پیامبر در حق او فرموده باشد من کنت مولا فالله علی مولا، همه پذیرفتن، همه اقرار کردن به این که نه در مورد شما ما قبول داریم پیامبر این چنین گفت. و قبل از اون هم باز گزارش های داریم، حتی در سقیفه ما، یعنی بعد از سقیفه در احتجاج بر ابوبکر ما گزارش داریم که امیرالمؤمنین احتجاج کرده، علارغم این که گاهی تصور میشه اونجا حضرت یاد نکرده، چنانچه خود از زهرا سلام الله علیها اصرار داشتن، از جمله اون روایتی که محمود ابن لبید نقل میکند از ملاقاتش با فاطمه سلام الله علیها کنار قبر حمزه،
بله،
که وقتی سوال میکند از فاطمه سلام الله علیها که آیا پیامبر نصی درباره علی علیه السلام مبنی بر خلافت و ولایتش داشت، فاطمه سلام الله علیها ناراحت میشه، میفرماد که وا عجبا انسیتم یوم غدیرخم، مگر غدیرخم رو فراموش کرد؟ که این محمود ابن لبید اقرار میکنه، میگه بله ما قبول داریم اون رو، میخوام به طور خاص ببینم پیامبر در حق علی چی فرمود. حالا من ارجاع میدم این شنونده عزیز رو به مقاله ای از یکی از محققین به نام آقای محمد انور فیاضی با عنوان احتجاج امیرالمؤمنین به حدیث غدیر،
بله،
به احتجاجات امیرالمؤمنین به حدیث غدیر. در فضای اینترنت هم مقاله موجوده، اگر جستجو کنم با همین عنوان که عرض کردم مقاله میاد. این مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ در آیین پژوهش سالها قبل منتشر شد.
خیلی عالی، خیلی عالی، ممنونم جناب استاد جباری، هم پاسخ جامع شما و هم در پایان هم مقاله‌ای که معرفی کردید. فهمودید که جناب آقای محمد انور فیاضی نوشتن این مقاله رو با عنوان احتجاج یا احتجاجات امیرالمؤمنین علیه السلام به حدیث قدیر که در فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش منتشر شده. در فضای مجازی هم الحمدلله بسیار این مقاله ها در دسترس هست و از پایگاه‌های مختلف میتونید اون رو دریافت کنید. انشالله که مطالعه میکنید و بهره میبرید. برنامه پرسمان تاریخی رو از رادیو معرف میشنوید. ممنونیم از این که همچنان با ما همراه هستید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خواستم شهر مزار شریف در ایانش چیه؟ چون یه نسبت پیدا دادن به حضرت علی، خواستم مطمئن شم. خیلی ممنون، تشکر، زار نوازید.
خب ممنونیم از شما دوست عزیز شنونده جناب استاد جباری. امروز سوالاتمون بیشتر با محور امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. خدا رو شکر میکنیم که برنامه‌مون متورک شده به نام حضرت. در خدمت شما هستیم. ماجرای شهر مزار شریف چیست؟
بله، شهر مزار شریف یکی از شهرهای کشور افغانستان هست و در نزدیکی از میکنم که بلخ، در ولایت بلخ قرار داره،
بله،
و حدودا شاید 15 کیلومتر فاصله تا بلخ داشته باشه. یک بارگاهی در اونجا وجود دارد، محل زیارت هست و مورد احترام اهالی هست، اهم از شیعه و اهل سنت. خب شاید بیش از شیعه اهل سنت یه مقدار قائل هستن به این که قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اونجا قرار گرفته است، در میان شیعه کمتر. منشأ این دیدگاه هم این هست که در برهه از زمان قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو برای اینکه مورد بر حال اهانت دشمنان اون حضرت قرار نگیره از نجف منتقل کردن به این سرزمین. خب این دیدگاه طبیعتاً با بر حال مسلمات تاریخی که ما داریم مبنی بر یا همطور شواهد تاریخی و همطور روایات رسیده از معصومین علیهم السلام دال بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نجف یعنی ظهر الکوفه دفن شدن و همواره هم در همونجا مورد زیارت ائمه علیهم السلام قرار می گرفتن و هیچ نقل تاریخی، حدیثی و روایت معتبری نداریم که داله بر این باشد که چنین واقعی رخ داده باشد.
بله.
و عرض میکنم که خب جزء به هر حال امور ناصحیح هست که یعنی شهرت ناصحیحی پیدا کرده.
ولی مشهور شده.
مشهور شده. و اون چه که به هر حال ظاهرا درست به نظر میرسه در اینجا این است که این مزار شریف محل دفن یکی از بزرگان بوده، امامزاده ای بوده که جزو فقها زمان خودش بوده، در قرن پنجم میزیسته.
بله.
و مورد احترام مردم بوده، منتها چون نامش هم نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده لذا یک چنین شبهه ای برای برخی ها پیدا شده، حالا تعمدن چنین شایعی مطرح شده یا غیر متعمدانه بر سر گذر زمان.
بله.
چنین شبهه ای مطرح شده.
اسم شبیه بوده یا مثلا ممکن نام پدرش هم شبیه
همینطوره. بله. ابوالحسن اتفاقا کنیاشو ابوالحسن گفتن، نامش علی ابن ابی طالب که به نام پدرش کنیش ابو طالب بوده، منتها نامش حسن بوده.
بله.
علی ابن ابی طالب، حسن ابن ابی علی، عبیدالله ابن علی ابن حسن ابن حسین ابن جعفر ابن عبیدالله ابن حسین اصغر ابن علی ابن الحسین، یعنی با واسطه های زیادی چون در قرن پنجم میزیستی میرسه به امام سجاد سلام الله علیه، به واسطه فرزند امام سجاد معروف حسین اصغر به اون حضرت میرسه. یک امامزاده از نسل امام سجاد بوده، فقیه هم بوده در زمان خودش و عموی اون نقیب سادات بلخ بوده و نزد عموی خودش این به هر حال شاگردی کرده و بعدم از دنیا رفته و به هر حال این جا به عنوان مزار او شناخته شده و مورد احترام قرار گرفته و به هیچ وجه قابل تأیید نیست که اینجا مزار امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده باشه.
ولی خب همطور که اشاره کردید مورد احترام مردم هست، هم اهل سنت هم شیعیان اونجا رو بالاخره تکریم میکنن، اما ماجراش در واقع اون چیزی است که اشاره کردید که شخصی از نوادگان امام سجاد علیه السلام به نام ابوالحسن علی ابن ابی طالب که از قضا هم نام و همکنیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست در اونجا دفن شده و خب از این رو مشهور شده به مزار شریف که در واقع مردم این شرافت و این حرمت رو برای این مزار قائل هستن.
البته احتمال دیگری هم برخی دادن که گفتن اینجا مزار سید علی همدانی ملقب به علی ثانی از عرفای قرن هشتم، برخی هم چنین احتمالی رو دادن.
خیلی خوب.
گویا اون احتمال اول به هر حال مشهورتر و قویتر.
ولی جناب استاد از این موارد فکر میکنم باز هم تو تاریخ داریم جاهایی که به نام بعضی افراد مشهور شده یا مردم اونجا رو مثلا نام قبر بزرگی میدونن، امامزاده این میدونن، اما خب مورد احترام هست، اما ممکنه لزوماً سابقه تاریخی یا سند موجه و متقنی برای اون وجود نداشته باشه.
در مورد امامزاده ها که کم نداریم، زیاد هست مواردی که گاهی یک امامزاده یه جایی رو مورد تقدیسه و حال اینکه اصالت ممکن نداشته باشد یا اینکه اونچنان که گفته میشه نیست، یعنی گاهی ممکن با وسائط متعددی به یک امام برسد بدون واسطه، گاهی مشهور شده به خصوص راجب اولاد امام کاظم علیه السلام. اما در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه قصه خب فرق
میکنه، کاملا فرق میکنه. بله. خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. فرصت برنامه ما به پایان رسید، سوالات هنوز باقی است، انشاءالله در برنامه های آینده توفیق داشته باشیم در خدمت حضرت عالی باشیم جناب استاد جباری و پاسخش رو از زبان شما بشنویم. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه و با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظی.
از شما عزیزان شنونده هم خیلی متشکرم که برنامه پرسمان تاریخی رو شنیدید. دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه و اگر سوالی دارید در حوزه تاریخ به خصوص تاریخ اسلام میتونید با ما در میون بگذارید. منتظر سوالات شما عزیزان هستیم. تا برنامه بعد همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا ذراري يا أحمد وبن علي خليفته فهم لب اللباب علي محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه‌های رادیو معارف استفاده کافی رو برده باشید و این همراهی تا پایان این نوبت ساعت 22 ادامه داشته باشه. برنامه‌ای که شنیدید پرسمان تاریخی بود و در این برنامه حجت الاسلام جباری به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ دادند. علاقه‌مندان میتونن بازپخش این برنامه رو ساعت 22:30 دقیقه بشنوند. خدمت شما عزیزان عرض کنم که غروب آفتاب امروز به افق شهر مقدس قم 17:03 دقیقه و اذان مغرب شهر قم هم 17:23 دقیقه است. با این مقدمه عرض میکنم که با برنامه بر آستان بندگی به استقبال این لحظات ملکوتی میریم و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. بعد از برنامه بر آستان بندگی خدمت شما عزیزان خواهیم رسید و از ادب خواهیم کرد.
صلى الله الذي لا يموت
ترنم آبشار رحمت خدا
شبنم
بر چهره می نشیند
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه رحمت او که هر لحظه پناه من و تو
و تو خدا بندی کریم و لطیف
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا به نیاز
دست هایی
پر از حاجت
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا
بر آستان بندگی
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که خالق مهربانی است، خدایی که از سر لطف بر بندگانش رحمت فرو می فرستد و برای بخشش ما هزاران راه گشود است. درود بی پایان بر آخرین فرستادش محمد مصطفی و خاندان مطهرش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
سلام عزیزان شنونده، همراهان ارجمند برنامه بر آستان بندگی، در کنار شما هستیم با این برنامه در روز جمعه ششم دی ماه برابر با سیوم ربیع الثانی هنگام معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:23 دقیقه خواهد بود. عزیزان، در کشوری زندگی میکنیم که برای زنده موندن اسلام و میهنمون خونهای زیادی ریخته شده و ما مدیون شهدای عزیزمون هستیم. شهید محمد رضا کارور در بخشی از وصیت‌نامه‌اش درباره نماز به ما اینطور سفارش کرده: با قلبی پاک نماز به جای آورید و با انجام فرامین مقدس اسلام خود را به خدا نزدیکتر کنید. انشالله همه ما با عمل به سخنان شهدای گرانقدرمون راه اون عزیزان رو ادامه بدیم تا همچنان کشوری اسلامی آباد و آزاد داشته باشیم.
Yeah, no.